اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث ما این شبها در رابطه با کلیدواژه های معاد و قیامت و برزخ در قرآن بود. امشب راجع به تجسم اعمال که جزء اعتقادات مسلم ماست و آیات فراوانی در قرآن دارد، روایات زیادی هم داره، چند نکته رو من عرض میکنم. نکته اول آن است که این عالم آیان عزیزان دو جور قوانین درش وجود داره. یک سلسله قوانین تکوینی، یعنی غیر قابل دسترسی و تغییر، خدا قرار داده، مثلا خورشید نور میده، این قانون تکوینی، ماه شب روشنایی میده، زمین جاذبه داره، اگر باران بخواد بیاد باید آب تبخیر بشه تبدیل به باران بشه. اینا رو میگیم قوانین تکوینی. عالم اینطوره دیگه، یه سری قوانین، مثلا مرگ، کسی در این عالم زنده نمیمانه، همه میمیرند. شب روز، گردش ماه و خورشید شب و روز ایجاد میکنه، اینا رو میگیم قوانین تکوینی. یه سلسله قوانینی هم داریم به نام قوانین تشریعی، مثلا شراب حرومه نخورید، حال ممکنه یکی بخوره ولی قانون خداست، تشریع کرد. نماز واجب، زکات واجب، زنا حرام. این احکام و این قوانین الهی وقتی این دنیا تمام بشه از هم میپاشه، یعنی نه قوانین تکوینی دیگه هست، نه قوانین تشریعی. از الشمس کورت، دیگه خورشید روز قیامت نیست که ما روز و شب داشته باشیم. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریر، نه شمسی هست نه زمهریری هست. قوانین تشریعی هم همینطور، شما دیگه با مرگ و قیامت و قبر نماز به شما واجب نیست، زکات واجب نیست، خمس واجب نیست، کسی در عالم قیامت وظیفه انجام واجبات رو نداره. ببینید من یه سوال و جواب قشنگی رو براتون بخونم. یه کسی آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، عرض کرد هل فی الجنت لیل یا هل فی الجنت من لیل، آقا بهشتم شب داره؟ پیغمبر این سوال خلاصه سوال عجیبیه، همچین سوالی این بنده خدا به ذهن نشسته. فرمود ما حیجک علی هذا، چی باعث شده این سوالو بپرسی؟ حالا این همه حرف، این همه مطلبه، چطور تو به ذهنت رسیده اومدی از من بپرسی که آیا تو بهشتم شب هست یا نیست؟ گفت آقا از این آیه قرآن، سمعت الله یذکر فی الکتاب و لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا. قرآن میگه در بهشت صبح و شام به مردم رزق میدیم، لابد صبح و شام داره دیگه، مگه نمیگه بکرتن و عشیا؟ بکره یعنی صبح عشیا یعنی شب، نمیگن عشا. آقا این آیه منو به شک انداخته. باریکلا به این آدم ها که عقلشون میرسید سوالات خوب بپرسن، سوالات منطقی بپرسن، سوالات حساب شده بپرسن. یک آیه قرآن شنیده به ذهنش رسیده، مگه نمیگن از شمس و کورت، دیگه خورشیدی نیست، ماهی نیست، پس چطور خدا میفرماید که بکرتن و عشیا؟ پیغمبر اکرم فرمودن لیس هناک لیل، ما تو بهش شب نداریم، انما هو ضوء و نور، همه بهشت نورانیت ضوءه. یعنی الان هم داریم تو دنیا بعضی جاها که مثلا شش ماه روزه، یا بعضی از شهرها مثل مثلا فرض کنید بعضی شهرهای روسیه که به شهرهای سپید معروفه شب خیلی کم داره، اما بهشت هیچ شب نداره، ضوء و نوره. گویا پس معنای این آیه چیه؟ بکرتن و عشیا. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن خداوند تعطیهم طرف الهدایا من الله لمواقیت الصلات، بهشتی ها تو بهشت هر چی بخوان که براشون فراهمه، نیازی به خلاصه کار ویژه‌ای نیست، هر چی بخوان براشون فراهمه. ولی خداوند موقعهای نماز، تو دنیا صبح نماز میخوندن، ظهر نماز میخوندن، شب نماز میخوندن، موقع نماز یه هدایای ویژه‌ای به اینا میده. حالا ما نمیدونیم اینا چی ها، مثلا من خودم دارم عرض میکنم آقا شما بیاد اینقدر فخ میذاریم با پیغمبر صحبت کن، اینقدر فرصت میذاریم شما خدمت امام حسین برس، یه نعمتای ویژه‌ای. ببینید تعبیر به باید اینه طرف الهدایا، این بکرتن و عشیا اشاره به دنیاست، نه اینا صبح و شام نماز میخوندن، یعنی در مواقع نماز یه همچین چیزهایی در اختیار اینها قرار میگیره. پس ببینید داستان بهشت و داستان برزخ، داستان از هم پاشیده شدن قوانین تکوینی و تشریعی است. حالا یه قدر این بحث سنگینه، ولی من سعی میکنم روان عرض کنم. ما دو جور تجسم اعمال داریم، خوب گوش بدید. یک تجسم اعمال در عالم برزخ، یعنی به محض اینکه کسی رو در قبر گذاشتن یک سری اعمال براش مجسم میشه. دو، تجسم اعمال بعد از قبر در قیامت. حالا من اولیشو بگم، امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن وقتی تو قبر میذارنش شش تا نور دورشو میگیره، یکی بالا سرش که خیلی زیباست، احسن هن، خیلی نورانیه، خیلی عرض میکنم که شفافه، یکی سمت راست، یکی سمت چپ، یکی جلو، یکی پشت سر. بعد آقا توضیح دادن فرمودن اونی که سمت راستش نماز، اونی که سمت چپش زکات. البته این مؤمن کامل داره میگه این کارا رو کرده باشه، ولی الان میدونید آمار زکات تو کشور 10%، 90% زکات نمیدن. اون که زکات میده، اونی که در مقابلش من بین یدی روزه است، اونی که پشت سرش حج و عمره است. حضرت توضیح دادن همینطور تا فرمودن اونی که در واقع پایین پاش خدمت به مردمه، بر و خدمتی که به مردم کرد. اما این پنجتا، نماز، زکات، روزه، حج، احسان به مردم، همه حواسشون به اون بالایی هست. این چیه که انقدر زیباست؟ اون میگه من ولایت امیر المؤمنین علیه السلام الله سبحانه. و اهل بیت علیه السلام. خب این روایت ببینید به صراحت داره موضوع تجسم عمل رو در قبر مطرح میکنه. حالا یه اشکال جدی اینجا زدن، اشکالا رو براتون عرض میکنم. روایت دیگر، یه شخصی آمد خدمت رسول خدا به نام قیس. این آدم عابدی بوده، آدم عاقلی بوده، آدم خردمندی بود. گفت یه خورده من رو نصیحت کن. پیغمبر اکرم بهش فرمود یا قیس، ببین جناب قیس، یه چیزی بهت بگم. انما العزه ذل، هر عزتی پایین ذلت، همیشه آدم عزیز نیست. انما الحیات موتا، این زندگی آخرش مرگ، ان مع الدنیا الاخره، این دنیا بعدش آخرت، و ان لكل شيء حسيب، و هر کاری هم میکنی حساب کتاب داره، ول نیست، و لابد لك من قرین، وقتی میری تو قبرت قرین میخوای، یه کسی باید همراهت بشه، یا یکرمک یا اکرامت میکنه، یا این کسی که همراه تو میاد در قبر باعث ضربه و لطمه بهت میشه. خب این روایت داره به راحتی میگه عمل انسان تجسم پیدا میکنه، نماز روزه هست. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، ایشون از قول مرحوم حاج میرزا علی شیرازی که میگه ما درس ایشون میرفتیم، گاهی این قصه رو تعریف میکرد، اونقدر گریه میکرد که این محاسن حاج میرزا علی شیرازی خیس میشد. میفرمود یک شب در حالت مکاشفه و رؤیا دیدم من مردم. آقای مطهری از قول حاج میرزا علی شیرازی نقل میکنه، دیدم از دنیا رفتم و من رو دارن میبرن توی قبر و یک سگ سپیدی با من وارد قبر شد، هم آزار میده من رو، هم در واقع تعبیر امروزش گاز میگیره، اذیت میکنه. در این حال از خواب پریدم، گفت خودم فهمیدم، چون آدم تندخو بوده، فهمیدم این تجسم بداخلاقی و تندخویی منه. لذا این روایاتی که داریم، حالا من 7-8 تاشو نوشتم، نمیخوام همشو بخونم، یکی از چیزهایی که تو قبر تجسم اعمال رو زیبا میکنه دائم با وضو بودن، یکی از چیزهایی که تو قبر اعمال رو برای انسان زیبا میکنه خوش اخلاقی با همسره. آقایونی که بد اخلاق هن اینجا نداریم البته، این بدخلقی ها تو قبر تجسم پیدا میکنه. یکی از چیزهایی که توی قبر زیبا میکنه سوره ملک، مرتب انسان سوره تبارک الذی بیده الملک، یکی از چیزهایی که تأکید شده باعث میشود در قبر آرامش باشه، 2 رکعت نماز شبهای جمعه است، هر رکعت حمد و 15 مرتبه سوره اذا زلزلت الارض زلزالها، وقتی هم نمیگیره 10 دقیقه. یکی از اون عواملی که توی روایات داریم، حالا شاید همتون نتونید ولی بعضی هم ممکنه بتونن، مرحوم شیخ عباس نقل میکنه 4 بار حج، اگر کسی تا آخر عمرش موفق شد 4 بار حج بره، این در واقع از عواملی است که موجب میشود در قبر اعمال زیبا جلوه کنه. یکی دیگر از اون عوامل تو روایات داریم اکثار من سوره قل هو الله، سوره توحید زیاد خوندن. پس ما 2 جور تجسم اعمال داریم، یک در قبر که نمونه ها شده، دوم در قیامت. من یکیش فقط براتون میخونم، امام صادق فرمود ان المؤمن اذا خرج من قبره خرج معه مثال، فرمود مؤمن وقتی از قبرش میاد بیرون یه چهره دنبالش میاد، نورانی بشاش، راهو بهش نشون میده، هی بهش میگه یقول له ابشر بالکرامه و سرور، نترسی ها، خودم حواتو دارم پشتت هستم، با آرامش تا خود بهش میبرم میرسونمت، هیچی نترس، بالاخره میاردش تا جلو در بهشت، میاردش جلو به در بهشت، بهش میگه من انت، تو کی هستی که اینقدر راحت من از این صحرا عبور دادی؟ میگه انا سرور الذی کنت تدخله علی اخوانک، من اون شادی هستم که تو دل مردم تو ایجاد کردی، آقا یه جهیزیه به دختری دادی، غم دل مردم برداشتی، این غم از دل مردم برداشتن اونجا به صورت زیبایی مجسم میشه. من اون حرفی که اول منبرم زدم باید یادتون باشه که الان اینو بگم، که گفتم قوانین عالم از هم میپاشه روز قیامت. مرحوم طبرسی در مجمع البیان یه اشکالی به تجسم اعمال کرد، میگه ببین آقا عمل ما تو این دنیا با جسمه، مثلا ببین آقا این نماز من چیه الان؟ الله اکبر، این دست میاد بالا، خود نماز چیزی جز این دست بالا رفتن نیست، رکوع چیه؟ خم شدن منه، من خم میشم به این میگن رکوع، ولی رکوع چیزی جز خم شدن نیست. هم چیه؟ من یه چیزی میخونم، میگه اگر اینا رو از بدن جدا کنید دیگه چیزی نیست، که شما یه نمازی درست کنید یه رکوعی بدون من، یه سجده‌ای بدون من، میگه اینا عرض جوهر که نیست، انسان نمیتونه مجسم بشه. آقا یه کسی رو دزدی میکنه، دزدی چیه؟ دزدی با این دست، با نمیدونم تیغ، با کارت، بالاخره شراب میخوره، شیشه. خب شراب خوردن چجوری روز قیامت مجسم میشه؟ چیه؟ ببین شادی در قلب مؤمن که الان حدیثشو خوندم، چون اشکال جدی گرفته به این بحث که تجسم اعمال نمیگه امکان نداره، میگه این اشکال رو داره که اینا عرضن، جوهر نیستن، اینها چیزایی هستند که وابسته به خود آدمن. مثلا خوش اخلاقی چی آقا؟ خوش اخلاقی تو صورت من به لبخنده، به خندیدن. حالا خود این خوش اخلاقی باید روز قیامت مجسم بشه، چی میشه؟ خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی، اعلی الله مقامه الشریف، جواب داده. من آدرسش رو بدم، بعضی محققین شاید بخوان نگاه کنن، در جلد 7 بهار ایشون جواب داده، میگه البته اسم از طبرسی نمیبره ها، میگه اونایی که اشکال کردن یادشون رفته با قیامت قوانین طبیعی این عالم از بین میره. چطور اونجا شب نداره؟ چطور اونجا خورشید نداره؟ چطور اونجا میوه هاش نیاز به نور آفتاب نداره؟ چطور اونجا بارانش تبخیر نمیخواد؟ این اشکال میگه وارد نیست. من عبارت مجلسی رو نوشتم، ایشون میگه اما اعمالهم فهیه اعراض. اگر کسی گفت این عملها عرض قابل تجسم نیست، این حرف صحیح نیست، چون اصلا نظام این عالم رو با اون عالم نمیشه با هم مقایسه کرد. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل با پیغمبر ملاقات کرد، حضرت به جبرئیل فرمودن اذنی منو موعظه کن. آقایون عزیزان، موعظه‌گر نباید حتما از موعظه شونده بالاتر باشه. معلم چرا؟ شما تدریس، معلم باید باسوادتر باشه، اما تو موعظه نه، موعظه کننده هر کسی میتونه باشه. حضرت یحیی دید یکی چه دارن اعدام میکنن، رفت جلو گفت یا مزن اذنی منو موعظه کن. چه اشکال داره؟ همین آقایون بزرگان، علما، مراجع، شخصیت ها، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی میشستن با منبر مرحوم آقای فلسفی، امام میشستن آقای کوثری روزه میکن، آقایون منبر میرفتن. پیغمبر از جبرئیل بالاتره، اما به جبرئیل فرمود منو موعظه کن. جبرئیل 3 نصیحت به پیغمبر کرد، این 3 تو ذهن ما بمونه. پیغمبر اش ما شعت فانک میت، هر جور بخوای زندگی کن آخرش میمیری. اش ما شعت فانک میت. آقا پولدار باشی، فقیر باشی، ماشینت مدل بالا باشه، مدل پایین باشه، اش ما شعت فانک میت. میگن اسکندر مقدونی وقتی از دنیا رفت وصیت کرد دستاشو از تابوت بذارن بیرون. گفتم برای چی آخه؟ گفت نه، دستا منو بذارید مردم ببینن فاتح 36 کشور دستش خالیه، هیچی نداره، داره از این دنیا میره. منصور دوانقی میدونید، منصور خیلی ظالم بوده، خیلی جنایت کرده، خیلی سادات رو به شهادت رسونه، قبرش هم تو مکه است، چون میرفت حج تو مسیر مکه، 6 ذیحجه مریض شد و افتاد از اسب زمین و به درک واصل شد. اون لحظه آخری که حالش دیگه خیلی بد بود، گفت به یکی بگید برای من قرآن بخونه، بلکه یه خود آروم شد. یکی آوردن، حالا این بنده خودم شانسی اومد قرآن بخونه، گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. گفت نمیخواد بخونی، گشتی میان این همه آیه اینو برای من پیدا کردی، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. واقعا اینطوره پیغمبر، اش ما شد فانک میت. دوم پیغمبر احبب من شئت فانک مفارقه، هر کسو میخوای دوست داشته باش از این جدا میشه، هر کسو میخوای دوست داشته باش، عشق حقیقی، عشق مجازی، زن، بچه، از این جدا میشه. و سوم وعمل ما شئت فانک ملاقیه، هر جوری میخوای عمل کن، این عملو ملاقات بکن، این عمل مال خودته، اینی که من گاهی تو دانشگاه به جوانا میگم بابام اینطوره، من نماز نمیخونم، فلان آخوند فلان خطا کرد، مثل اینکه آقا این به هر حال اعمال و نماز و کار خوب یا کار بد مال شماست، ربطی به بنده نداره، من بدم، این قاضی بد کرده، اون وزیر اشکال داره، اون مسئول اختلاس کرده، اون پدر شما بد اخلاقی کرده، مادر شما تون، نباید داره پای دین بذاری. و عمل ما شئت، هر گونه عمل کنی، فانک ملاقی. این همون چیزیست که ما تحت عنوان تجسم اعمال ازش نام میبریم. و باید توجه کنیم قرآن کریم به صراحت میفرماید لیروا اعمالهم یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر موزر. هر کسی هر کاری، فمن یعمل مثقال ذره شر، خیر باشه شر باشه زشتی باشه، اینو ملاقات میکنه. بله، فقط یه نکته هست اینو بگم و دیگه دعاتون کنم، و اون نکته این است که در روایات و آیات قرآن دارد بعضی وقتی از دنیا میرن عملشون قطع نمیشه. ببینید نماز که قطع میشه، روزه که قطع میشه، حج که تمام دیگه نمیشه، انسان تو عالم برزخ جای نماز خوندن نیست که. اما یک سلسله اعمالی است که به اینا میگن اعمال متأخر، اینا قطع نمیشه. روایات متعدده، مثلا عالمی که کتاب از خودش باقی بذاره. آقا الان هر کسی این جامع الاحادیث آیت الله عظمای بروجردی رو بخونه، درس بگه، ثواب برایشون می‌نویسه. هر کسی سفینت البهار اشقباس قمی رو بخونه، مرحوم آقای مطهری کتابای شعر که بخونه، این من سن سنت حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها. کسی یک روش خوبی بنیان بذاره، هر کی به اون عمل کنه به اینم ثواب میده. یکی از اون چیزا اولاد صالحه که انشالله خدا اونایی که دارن براشون حفظ کنه، اونایی که بچه هاشون بدن انشالله خوبشون کنه. این سوره احقاف و آیه 15 سوره احقاف و پدرها بخونید برای بچه هاتون. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا و اصلح لی فی ذریتی. چهار تا دعاست. خدایا توفیق بده نعمتایی که دادی شکر کنم، نعمتایی که به پدر مادرم هم دادی شکر کنم، اگه اونا شیعه نبودن منم شیعه نمی‌شدم. توفیق بده عمل صالح انجام بدم، ذریه منم صالح قرار بده، اصلح لی فی ذریتی، ولد صالح. عیسی ابن مریم علیه السلام رد می‌شد از کنار قبری، فرمود دارم صاحب این قبر رو عذاب می‌کنم. خب روح الله احیای اموات داشت، خبر داشت. سال بعد آمدن جناب عیسی هنوزم دارن عذاب میکنن، فرمود نه، خدا عذابو برداشت. چرا؟ فرمود یه بچه‌ای داشت، دو تا کار کرد، ثوابشو فرستاد برای باباش. یکی آوا یتیما، یه یتیمی رو سرپرستی کرد، گفت هدیه بابا. یکی هم اصلح طریقا، یه رای برای مردم درست کرد، اینم هدیه کرد به پدرش. ولد صالح، کتاب علمی، یا نه صدقه جاریه، آقای بیمارستان ساخته، یک مثلا فرض کنید که آبی برای مردم کشیده، یک حسینیه درست کرده که مردم از این است، اینا ادامه پیدا میکنه بعد از مرگ. این یکی از حقیقت هایی است که در واقع موجب تجسم اعمال خوب، حتی ادامه عمل بعد از مرگ انسان میشه. خب مخفی نماند که یکی از چیزهایی هم که خیلی برای قبر و تجسم اعمال مؤثره، زیارت ابو عبدالله علیه السلام و گریه بر امام حسین علیه السلام. در روایت دارد زوار قبر ابو عبدالله روز قیامت شاخصن، مردم میگن اینا زائران قبر امام حسینن، و از این هشت دربی که بهش دارد یکیش باب الحسینه، بابی که متعلق به ابا عبدالله علیه السلام. دوست جمعه مناجات کنیم بعد روزو بخوانیم. تو خالق و من بندم، من بنده شرمندم، از تو عطا از من خطا، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب. خدای من، ما بر سر خوان توییم، محتاج احسان توییم، ای معدن جود و سخا، یا ربنا یا رب. زبان آل هممونه با کوه اسیان آمدن، با کوه اسیان آمدم، با چشم گریان آمدم، عمرم شده صرف گناه، یا ربنا یا ربنا. خدای من بیچاره درمانده را در محضرت راهش بده، سوزش بده، آهش بده، یا ربنا یا ربنا. حالا که مناجات کردید، حالا اینو با هم زمزمه کنیم. ابی عبدالله در حرم حال مناجات و دعا میخواهد، سجده بر خاک شما سیره هر معصوم است، سجده بر تربت پاکت نکنن میمیرن. ابی عبدالله، وضع من را به خدا روزه تو سامان داد، من اگر گریه برایت نکنم میمیرم. زبان حال همه ای جمعیت اینه، جان ناقابل من کاش فدای تو شود، جان ناقابل من کاش فدای تو شود، اگر این جان به فدایت نکنم میمیرم، اگر این جان به فدایت نکنم میمیرم. هی دست عمو رو میبوسه، هی پای عمو رو میبوسه، عمو بزو جانم و فدات کنم، عمو جان، جان زهرا، کربلایی کن مرا، در ره قرآن فدایی کن مرا، ای عمو حق علی بتشکن، دست رد بر سینه قاسم مزن. تنها جایی که نوشتن ابی عبدالله روز عاشورا قشی علی از هوش رفت، همین جا بود، هم قاسم از هوش رفت، هم امام حسین از هوش، حتی قشی علی ما. وقتی هم اومد کنار بدن قاسم، دوست و دشمن دارن نگاه میکنن، این عمو با این برادرزاده چه میکنه؟ آیا مثل علی اکبر جوانا رو صدا میزنه؟ یه وقت دیدن خم شد، سینه قاسم رو به سینه چسبان، وضع صدره ملا صدره، عزیز برادر، مزد حسن را به تو پرداخته، جلو چشمم بدن بابا تو تیر باران کردن، امروزم بدن تو را مقابل من، صلی الله علیک یا مدنون، یا ابا عبدالله، یا رحمت الله الواسع، بسمک الاعظم یا الله. خدایا به آبروی ابا عبدالله قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، قبر و حساب و میزان و صراط رو بر ما آسان بگردان، و عجل اللهم فی فرجه.